بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب شرح منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به غرر فی زیادت الوجود علی الماهیه تا ابتدای دلیل پنجم. دلایل چهارگانه‌ای که پیش از این خدمت شما عرض کردیم و توضیح داده شد مربوط به نفی عینیت میان مفهوم وجود و مفهوم ماهیت بود. در واقع اثبات زیادت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت دو تا شاخه دارد. گاهی می‌خوایم زیادت و مغایرت وجود بر ماهیت یا مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت رو اثبات بکنیم تا بگیم که مفهوم وجود و مفهوم ماهیت عین یکدیگر نیستند. ولیکن گاهی وقتی زیادت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت رو اثبات میکنیم میخواییم بگیم که مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست. در این دلیل پنجم حکیم سبزواری استدلالی میآورند بر نفی جزء بودن مفهوم وجود نسبت به مفهوم ماهیت. یعنی میخوان بگن که مفهوم وجود نمیتواند جزئی از مفهوم ماهیت باشد یا اصلا خود وجود نمیتواند جزئی از ماهیت باشد. هر کدوم رو که بگید درست است. استدلالی که حکیم سبزواری میارن این هست. بنده با یک بیان ساده خدمت شما توضیح میدم که بعد وارد تطبیق با متن میشیم. اولا اگر جزء بودن وجود نسبت به ماهیت پذیرفته بشه یا فرض بشه، به عنوان یک قاعده عقلی باید جزء بودن وجود نسبت به هر ماهیتی و جزء بودن هر وجودی نسبت به هر ماهیتی پذیرفته بشه. چون شما میدانید در قواعد عقلی تخصیص جایز نیست، در قواعد عقلی نمیشه استثناء کرد. مثلا نمیشه گفت این وجود الف جزء ماهیت است ولیکن وجود ب جزء ماهیت نیست. یه حرف غلطیه. یا وجود نسبت به ماهیت جزء ماهیت است مطلقاً، یا وجود نسبت به ماهیت جزء ماهیت نیست اونم مطلقاً. یکی رو باید بپذیرید. نمیتونید قائل به تفصیل بشید بگید در یک جا فلان وجود جزء فلان ماهیت است، در جای دیگه فلان وجود جزء فلان ماهیت نیست. دقت کردین؟ لذا اگر بپذیریم که وجود جزء ماهیته، مثلا ماهیت رو به صورت یک دایره ترسیم بکنید، وجود رو یکی از اجزایی بگیرید که داخل این دایره ماهیت قرار گرفته، خب شما میدانید که هر جا پای کل و مرکبی در میان باشد حداقل نیاز به دو تا جزء داریم تا اون مرکب از اون دو جزء تشکیل بشه. معنا ندارد که شما یک کل یا مرکبی رو در نظر بگیرید که یک جزء داشته باشد. این بی‌معناست. چون اگر چنین چیزی فرض بشه این معنیش اینه که اصلا او کل و مرکب نیست. برای همینه که اگر بنا باشه ما یک مجموعه مرکب یا کل مرکب داشته باشیم حداقل دو تا جزء نیاز داریم که این دو جزء کنار هم قرار بگیرن و اون کل مرکب را پدید بیارن. بر اساس این مقدمه بدیهی استدلال رو اینطوری توضیح میدیم. اگر وجود جزء ماهیت باشد قطعا و ضرورتا نیاز به جزء دیگری داریم که کنار وجود قرار بگیرد و کل ماهیت رو شکل بدن. و اون جزء دیگر هم که میخواد کنار وجود قرار بگیرد و ماهیت رو شکل بدن نمیتونه عدم باشه، لذا اونم باید وجود باشه. چون معدوم و عدم صلاحیت جزء شدن نسبت به ماهیت را ندارد. دقت میکنید؟ معدم که چیزی نیست که بخواد با وجود ترکیب بشه و مثلا کل ماهیت رو بخواد پدید بیاره. لذا اگر وجود جزء ماهیت باشد قطعا جزء دیگر نیز از سنخ وجود خواهد بود، اونم وجود میشه. لذا ما نقل کلام میکنیم به اون وجود دوم. میگیم طبق اون قاعده کلی که شما درست کردید، گفتید هر وجودی جزء یک ماهیت است، این وجود دوم هم باید جزء یک ماهیتی باشد. خب اگر این وجود دوم هم جزء یک ماهیتی باشد، دوباره او وجود دوم نیز نیاز به وجود سومی دارد که در کنار وجود دوم قرار بگیرد و کل ماهیت مرکب رو تشکیل بده. دوباره او وجود سومی که نیاز در واقع کنار وجود دوم قرار گرفته بود تا یک ماهیت دیگر رو شکل بده، او جزء سوم هم باز هم تحت اون قاعده کلی میره. قاعده کلی این بود که هر وجودی جزء ماهیته، جزء سوم هم باید جزء یک ماهیتی باشد، در واقع وجود سوم هم باید جزء یک ماهیتی باشد. دوباره این وجود سوم هم چون جزء یک ماهیت است، نیاز به وجود چهارمی دارد که کنار وجود سوم قرار بگیره تا اون کل مرکب که همون ماهیت رو شکل بده، و همینطور بحث ادامه پیدا میکند و لازم میاد که یک ماهیت اجزاء وجودی نامتناهی داشته باشد. خب این محاله دیگه، چون ماهیت که اجزاء نامتناهی ندارد. اگر بنا بود ماهیت اجزاء نامتناهی داشته باشه که اصلا ما نمیتونستیم ماهیت رو تصور و تعقل بکنیم، چون وقتی اجزاء نامتناهی باشن ذهن انسان که قدرت تصور و تعقل نامتناهی رو نداره. بله مفهوم نامتناهی رو ما تصور میکنیم، ولی مصداق نامتناهی که قابل تصور نیست. به عبارت دیگه اونچه که در ذهن ما هست نامتناهی به حمل اولیه، نه نامتناهی به حمل شایه. به حمل شایه میشه مصداق نامتناهی، مصداق نامتناهی که قابل تعقل و تصور نیست. معنا و مفهومش رو میتونیم بحث بکنیم و تصور بکنیم. لذا خلاصه استدلال این میشه، اگر وجود جزی از ماهیت باشد، برای اینکه اون وجود بخواد اون ماهیت رو تشکیل بده، حداقل نیاز به یک جزء دیگری دارد که اونم باید وجود باشه. نقل کلام به اون جزء دوم و وجود دوم میکنیم. وجود دوم نیز نیاز به یک وجود چون بنابر فرض خودش جزء یک ماهیتی است، اونم نیاز به وجود سوم و جزء دیگری دارد که کنار او قرار بگیره و ماهیت رو شکل بده، و همینطور بحث ادامه پیدا میکند و سر از تسلسل نامتناهی در میاریم و لازم میاد که ماهیت واحده نامتناهی اجزاء داشته باشد، و اگر ماهیت واحد نامتناهی اجزا داشته باشه ما نمیتونیم ماهیت رو تعقل و تصور بکنیم، در حالی که تعقل و تصور کنه ماهیت برای ما میسر و ممکن هست و ما این کار رو انجام میدیم. دقت کردیم؟ این خلاصه استدلال بود به زبان ساده. بعد حکیم سبزواری میان، بذارین این متنش رو بخونم بعد بحث رو ادامه بدیم، چون بنابر اصالت تقریری که الان ارائه دادیم حکیم سبزواری میفرمایند که بنابر اصالت ماهیت هست و یک تقریری هم بنابر اصالت وجوده که این رو در ادامه توضیح میدیم. بخش اول رو متنش رو نگاه بکنید. و لزوم و تسلسل، اگر وجود این ماهیت باشد، یعنی مفهوم وجود این مفهوم ماهیت باشد، تسلسل لازم میاد. لوکان الوجود و جزءا للماهیه، اگر وجود جزء برای ماهیت باشه تسلسل لازم میاد. بیان اللزوم انهو الا هازا کان لها جزء آخر و موجود. بنابراین مبنا که ما بگیم وجود جزء ماهیت است، باید برای ماهیت جزء دیگری باشد که اون هم باید موجود باشه. یعنی اون ماهیت دو تا جزء میخواد که هر دو باید وجود باشند، یه امر وجودی باشند. چرا؟ لامتناع تقوم الموجوده بالمعدوم، چون او جزء دوم که نمیتونه معدوم باشه، چون اگر جزء دوم بخواد معدوم باشد معنیش اینه که ماهیتی که موجوده قوام پیدا کرده به واسطه یک چیزی که معدومه. مگر عدم چیزی است که بخواد مقوم ماهیت موجوده باشد؟ معنی نمیده. لذا جزء دوم هم باید مثل جزء اول وجود باشه. فیلزم و ان یکون الوجود و علی هذا تقدیر جزءا للجزء، طبق این فرض لازم میاد که اون وجود دوم نیز جز باشد برای جزء دیگری که میشه وجود سوم، و اینها یک ماهیت مرکب رو تشکیل بدن. و هاکذا و همینطور فیلزم و ذهاب و اجزاء الماهیت الی غیر النهایه، همینطور ادامه پیدا میکند و اجزاء ماهیت تا بی نهایت پیش میرود. خب اگر اجزای ماهیت تا بی نهایت پیش بره چه محضوری لازم میاد؟ فیمتن او تعقل و ماهیت من الماهیات بالکن، لازم میاد که تعقل و تصور کنه ماهیات یعنی اجزا و ذاتیات ماهیات محال باشد، چون طبق این فرض ذاتیات ماهیات میشن نامتناهی و ما نمیتونیم نامتناهی را تعقل و تصور بکنیم، لذا ماهیت رو نمیتونیم تعقل و تصور بکنیم. و هو باطل، باطله دیگه. ما میتونیم، چرا باطله؟ لعنا نتصور و کثیر من الماهیات به جمیع ذاتیات حل اولیت و ثانویه، چون ما بسیاری از ماهیات را با همه ذاتیات اولی و ثانویش تعقل میکنیم. منظور از ذاتیات اولیه جنس و فصل غریبه. جنس غریب و فصل غریب رو میگن ذاتیات اولیه، ولیکن جنس و فصل بعید یا جنس و فصل متوسط رو میگن ذاتیات ثانویه. و انکار و ذالک مکابرتون، اگه کسی بخواد این سخن ما رو انکار بکنه، کدوم سخن را؟ اینکه ما میتونیم ماهیات را تصور بکنیم، ذاتیات ماهیات را تصور بکنیم، اگه کسی این رو انکار بکنه این زورگوییه، حرف زوره، یعنی یک امر بدیهی رو انکار کرده. و کونها ذات تسلسلن انکانت هازه الاجزا و المترتبت و خارجیتن ظاهرون. حالا اینجا بنابر اصالت ماهیت، حالا این استدلالی که حکیم سبزوری اقامه کردن بنابر اصالت ماهیت بود. چرا؟ چه ربطی به اصالت ماهیت دارد؟ ربطش این بود که در این استدلال برای ماهیت که همون کل بود ما یک وجود و واقعیتی قائل شدیم. گفتیم یک ماهیتی داریم به صورت یک کل، کل مجموعی، بعد این ماهیت اجزایی دارد که این اجزای ماهیت حداقل از دو تا وجود، از دو تا جزء وجودی تشکیل شده. خب شما کی میتونید برای ماهیت واقعیت قائل بشید و وجود رو جزء ماهیت بدانید؟ وقتی که مبناتون اصالت ماهیت باشه. اگر برای ماهیت واقعیت قائل بشوید و وجود را جزء ماهیت بدانید، یعنی شما اصالت ماهیتی دارید فکر میکنید. بنابر اصالت وجود اصلا ماهیت واقعیتی ندارد که حالا بخواد وجود جزءش باشد یا نباشد. اصلا ماهیت واقعیتی ندارد که بخواد جزء داشته باشد. لذا از اینجا روشن میشه که این استدلال بر مبنای اصالت ماهیته. لذا خود حکیم سبزواری اینو تصریح میکنن. این استدلال که بر مبنای اصالت ماهیت شکل گرفته، خب میدانید اصالت ماهیتی ها که ماهیت رو اصیل میدانند، هم در خارج برای ماهیت واقعیت قائلند و هم در ذهن. منتها در خارج چطوری ماهیت اجزا داره؟ خب اجزاء خارجی ماهیت میشه مثلا ماده و صورت. بله، ماده و صورت میشه اجزاء خارجی ماهیت. ولیکن اجزاء ذهنی ماهیت میشه چی؟ میشه همون جنس و فصل. بنابر اصالت ماهیت، ماهیت هم در خارج واقعیت دارد و اجزاء ماهیت در خارج میشه ماده و صورت. و همین ماهیت بنابر اصالت ماهیت در ذهن هم واقعیت دارد، ولیکن اجزاء ذهنی ماهیت میشه جنس و فصل. دقت کردین؟ حالا حکیم سبزواری میفرماین که اگر بنابر اصالت ماهیت استدلال بکنیم و نظر به اجزای خارجی ماهیت داشته باشیم، که همون مثلا مثل ماده و صورت، تسلسل یک امر روشن. همین که گفتیم ماهیت در خارج دو تا جز باید داشته باشه، هر دو امر وجودی باشن و همینطور تسلسل پیدا میکنه، دیگه محال بودن تسلسل و لزوم تسلسل در اجزای خارجی ماهیت یک امر روشنیست، نیاز به توضیح ندارد. ولیکن ممکنه یک کسی اشکال بکنه. چه اشکالی بکنه؟ بگه آقا ما که داریم سخن از وجود و ماهیت توی این بحث به میان میاریم، نظر به وجود ذهنی داریم، نظر به ذهن داریم، میخوایم مفهوم ماهیت رو با مفهوم وجود بسنجیم. و شما میدونید بنابر اصالت ماهیت هم، حتی بنابر اصالت ماهیت، در واقع اجزاء ماهیت در ذهن با یک وجود موجودند. حالا در خارج میتونیم بگیم ماده یک جوهر از صورت یک جوهر دیگر بنابر مبنای فلاسفه مشو، ولیکن در ذهن جنس و فصل که دوتا وجود که ندارن. جنس و فصل انسان مثلا حیوان ناطق در ذهن به یک وجود موجوده. چون جنس و فصل که اجزاء ماهیت انسان در ذهنند به یک وجود موجودند، لذا این بحث تسلسل نامتناهی در اجزا لازم نمیاد. دقت میکنید؟ چون در ذهن حتی بنابر اصالت ماهیت، ماهیت در ذهن اجزاءش، یعنی اجزاء ماهیت در ذهن به یک وجود موجودن. حیوان و ناطق که جنس و فصل ماهیتن و اجزاء ذهنی ماهیتن به یک وجود موجودن. اینا وجودهای متعدد که ندارن شما بیاید براشون مثلا اجزا در نظر بگیرید، بعد بگید این اجزا تسلسل نامتناهی پیدا میشه در این اجزا و امثال این. خب اینو چطوری جواب میدن حکیم سبزواری این اشکال رو، در واقع اشکال مقدر رو؟ ایشون میفرماین درسته اجزاء ماهیت در ذهن به یک وجود موجودن، ولی بنابر اصالت ماهیت همین اجزا، اجزای ماهیت که همون جنس و فصل باشن، در ذهن این جنس و فصل که اجزاء ذهنی ماهیتن، در مقام تجوهر ذاتشان متعددن. یعنی چی؟ یعنی در همون مقام که شما برای ماهیت یک واقعیت ذهنی قائل میشید، در تحلیل و تأمل ذهنی ما جنس را جدای از فصل و فصل را جدای از جنس در نظر میگیریم. مثلا میگیم جنس ذاتی اعم ماهیت در ذهن، فصل ذاتی مساوی با ماهیت در ذهن. دقت میکنیم؟ یعنی باز هم در ذهن بر حسب تحلیل ذهنی میان جنس و فصل یک نحوه دوگانگی قائل میشیم. پس باز هم صحیح هست که گفته بشه تسلسل در اجزاء ذهنی ماهیت پیش میاد. دقت کردین؟ این طرف میخواست بگه که آقا اصلا ماهیت در ذهن اجزایی ندارد که شما بخواید مسئله تسلسل نامتناهی در اجزا رو مطرح بکنید. گویی مستشکل میگه که ماهیت ذهنی، ماهیتی که در ذهن پدید آمده، اصلا جز داشتنش سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا جزئی ندارد که شما بخواید پای تسلسل نامتناهی رو بکشید وسط. ما در جواب میگیم که نه، اتفاقا همین ماهیتی که در ذهن محقق شده در مقام تحلیل ذهنی جنسی دارد و فصلی، و این جنس و فصل در مقام تحلیل ذهن و عملیه و تعمل ذهنی دوتا جز برای ماهیت محسوب میشن. این مقام تحلیل رو حکیم سبزواری میفرماین مقام تجوهر ذوات ماهیت، یعنی در مقام لذاست که شما در بحث حدوث و قدم خانده ای تو بدایه و نهایه، یکی از اقسام تقدم و تأخر تقدم به تجوهره، یا به اصطلاح بهش تقدم بالماهیه هم میگفتن. تقدم به تجوهر یا تقدم بالماهیه، همونجا اگر یادتون باشه میگفتیم که این تقدم، تقدم اجزاء ماهیت یعنی جنس و فصل بر خود ماهیت است. ولیکن همونجا توضیح میدادن، میگفتن که این بنابر اصالت ماهیت معنا پیدا میکنه. تقدم و تأخر به تجوهر فقط با مبنای اصالت ماهیت معنا دارد. اونجا میگفتن جنس و فصل که اجزاء ماهیتن در مقام تحلیل ذهنی مقدم بر خود ماهیتن. ما اول اجزاء ماهیت یعنی جنس و فصل رو تصور میکنیم، بعد خود ماهیت به ذهن میاد. لذا بنابر اصالت ماهیت، اجزاء ماهیت در مقام تحلیل و تعمل ذهنی دو چیزن، دو تا جز دارن ماهیت. لذا باز هم همون تسلسلی که در استدلال مطرح کردیم در اجزاء ذهنی ماهیت هم پیش می آید. دقت کردین؟ در اجزاء ذهنی ماهیت هم چی میشه؟ پیش میاد. خب این اینجا. حالا بنابر اصالت وجود چطور؟ گویی یک بند خدایی میاد اشکال میکنه، میگه شما آمدید جز نبودن وجود برای ماهیت را بنابر اصالت ماهیت استدلال ذکر کردید و اثبات کردید که بنابر نگاه اصالت ماهیتی اگر وجود جزء ماهیت باشد، هم در خارج و هم در ذهن تسلسل نامتناهی در اجزاء ماهیت پدید میاد. میگه این جای خودش محفوظ. حالا ما این که اصالت وجودی هستیم، این به درد ما میخوره یا نه این استدلال؟ شما که بنابر اصالت ماهیت تا اینجا استدلال کردید، یعنی برای ماهیت یک واقعیتی قائل شدید و گفتید وجود جزء اونه، بعد بحث رو پیش بردید استدلالتونو. خب از ظاهر حرف شما فهمیده میشه که این استدلال بر جزء نبودن وجود نسبت به ماهیت بنابر اصالت وجود معنا ندارد. حکیم سبزواری در پاسخ به این اشکال مقدر میفرمایند که بنابر اصالت وجود هم ما میتونیم این استدلال رو مطرح کنیم. چطور؟ ایشون اولا میان ماهیات بسیط خارجی و ماهیات مرکب خارجی فرق میذارن. میگن آقا این ماهیاتی که در خارج هستند، بعضیاشون بسیطن. یعنی چی؟ یعنی ماده و صورت ندارن. مثل چیا؟ مثل اعراض. اعراض ماهیت بسیطن، چون عرض ماده و صورت نداره که. یا مثل مجردات، ماهیات و انواع مجرد، اینها هم چی هم؟ اینها هم بسیطن، چون مجردات که ماده و صورت ندارن. ایشون میفرماین در مورد بساط خارجی مثل اعراض و مجردات ای استدلال رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اصلا اینا اجزا ندارن که ما مثلا بیاییم وجود را جز بگیریم بعد بحث تسلسل نامتناهی رو مطرح کنیم. پس ماهیات بسیط خارجی چون مطلقاً جزء ندارن، لذا نمیتونیم فرض بگیریم که وجود جزء اونا باشه بعد استدلال رو ادامه بدیم. ولیکن حکیم سبزواری میفرمایند که در ماهیات مرکب خارجی که میتونیم، ماهیات مرکب خارجی چی هن؟ همین اجسام، همینا، اینا ماهیات مرکبن. چرا مرکبن؟ چون مرکب از ماده و صورتن. بالاخره اجسامی که در خارج هستن ماده و صورتی دارن. در مورد ماهیات مرکب خارجی که مرکب از ماده و صورتن میتونیم این استدلال رو مطرح کنیم. چطور؟ آقا ماده و صورت چه ربطی به ماهیت دارد؟ ماده و صورت بنابر اصالت وجود دو جزء از وجود خارجی مادی اند. دقت میکنید؟ چه ربطی به اصالت ماهیت داره؟ حکیم سبزواری میفرمایند مگر نخونده اید قبلا و بعدا، البته تو منظومه بعدا خواهد آمد، شما در بدایه و نهایه خوانده اید که این ماده و صورت خارجی همان جنس و فصل ذهنی اند. به عبارت دیگر تفاوت میان ماده و صورت با جنس و فصل تفاوت اعتباری است. اینا رو بنده مفصل در کتاب نهایی خدمت شما توضیح دادم. اگر ما به شرط لا اعتبار بکنیم میگن ماده و صورت، اگر لا به شرط اعتبار بکنیم میشه جنس و فصل. در واقع اونجا گفتیم خدمت شما که جنس رو از ماده خارجی میگیرند و فصل رو از اون صورت نوعیه خارجی میگیرند. لذا اگر یک موجودی در خارج مرکب از ماده و صورت باشد، قطعا آن موجود در ذهن مرکب از جنس و فصل هم خواهد بود. خب جنس و فصل اجزا و ارکان ماهیت هم. لذا استدلال دوباره برمیگردد. یعنی ما میتونیم در ذهن وجود را جزء ماهیت ذهنی بگیریم، مثل اینکه جنس و فصل رو جزء ماهیت میگیریم. یعنی وجود رو هم بیاییم در ذهن جزء ماهیت بگیریم و بعد همون استدلال رو ادامه بدیم، بگیم آقا لازمش مثلا تسلسل نامتناهی است و فلان و فلان توضیح دادیم. درست کردیم؟ بعد در نتیجه پایانی حکیم سبزواری میگن که خب این که ما بنابر اصالت وجود آمدیم گفتیم این استدلال در ماهیات مرکب خارجی میتواند مطرح بشه، چون ماده و صورت خارجی همان جنس و فصل ذهنیان که از اجزاء ماهیت در ذهنند، همین که توی بخش امتناع لازم میاد، این محال بودن تسلسل نامتناهی اجزا، همین که تو مرکبات در واقع ماهیات مرکب اعتباری ماهیات مرکب خارجی ثابت بشود، در اثبات امتناع بنابر اصالت وجود کفایت است. یعنی لازم نیست که ما مثلا اگه میخوایم استدلال خودمون رو بر مبنای اصالت وجود اقامه کنیم، لازم نیست که حتما هم در ماهیات بسیط خارجی این استدلال پیاده بشه هم در ماهیات مرکب خارجی پیاده بشه. نخیر، تو یکی پیاده بشه کافیه برا ما. چرا؟ ایشون استناد میکنن به اون جمله معروف الطبیعت و یوجد و به وجود فرد ما و ینعدم و به انعدام جمعی افرادها. طبیعت با محقق شدن یک فرد محقق میشود. مثلا اگر شما میخواید بگید روی کره زمین طبیعت انسان محقق شده یا نه، کافیه یه فرد از افراد انسان موجود بشه، یه حضرت آدم اگه باشه کافیه که بگیم انسان در ضمن اون فرد موجود شد. لذا میگن طبیعت در ضمن تحقق یک فرد موجود میشود. همین که یه فرد از افراد انسان محقق بشه، صحیح هست که گفته شود طبیعت انسان به وجود آمد. ولیکن اگر بخواد طبیعت از بین بره، باید همه افراد انسان از بین برن. اگر میخوای بگی روی کره زمین انسانی نیست، هیچ انسانی نباید، هیچ فرد از افراد انسان نباید باشن. لذا این جمله معروف میگن الطبیعت و یوجد و به وجود فرد ما، طبیعت با وجود یه فرد و ما یه فردی محقق میشود و ینعدم و به انعدام جمعی افرادها، و طبیعت معدوم میشه در فرضی که همه افراد و طبیعت معدوم شده باشه. حالا این ربطش به بحث چیه؟ ربطش اینه ما امتناع در واقع جزء بودن وجود برای ماهیت را، محال بودن جزء بودن وجود برای ماهیت را در ماهیات مرکبه اثبات کرد بنابر اصالت وجود. همین اندازه کافیه که بگیم آقا بنابر اصالت وجود هم اون محال لازم میاد. کدوم محال؟ محال بودن جزء بودن وجود برای ماهیت. و همین کافیه. لازم نیست در بساط خارجی هم ما محال بودن جز بودن وجود برای ماهیت رو اثبات بکنیم، نه، یکیش که اثبات بشه کافیه. امتناع تو یکی بیاد کافیست. همین که تو مرکبات ماهیات مرکب خارجیه اون محال بودن جز بودن وجود برای ماهیت اثبات بشود، ما به مطلوب خودمون رسیدیم و میتونیم بگیم که بنابر اصالت وجود هم استدلال ما مبنی بر جز نبودن وجود برای ماهیت صحیح بوده است. خب متن رو نگاه بکنید. و اما انکانت اجزاء عقلیتن، ولیکن اگر این اجزاء، اجزای چی باشه؟ اجزای ماهیت، اجزای ذهنی باشد، یعنی جنس و فصل. فلانها متحدتون فی الوجود، به خاطر اینکه این اجزا اتحاد در وجود ذهنی دارند، لا فی مقام تجوهر ذواتها، نه اینکه در مقام جوهر ذاتشان اتحاد داشته باشند. جنس و فصل در وجود ذهنی به یک وجود موجودند، ولیکن در مقام تجوهر ذات، تجوهر ذات یعنی چی؟ یعنی در مقام تحلیل که ما میایم جنس رو از فصل جدا میکنیم، میگیم جنس ذاتی عم فصل ذاتی مساویه، تو اون مقام جوهر ذات ماهیت اینها از هم، اینها در یک وجود موجود نیستن. این اتحاد اجزاء ماهیت در ذهن به حسب وجود ذهنی در مقام جوهر ذات این اجزا نیست، چون ما به تحلیل ذهنی و عقلی میان جنس و فصل در ذهن انفکاک قائل میشیم و اینا رو از هم جدا میکنیم. فهیه، پس این اجزا متمایزتون به حسب نفس الامر. پس این اجزای ذهنی که همون جنس و فصل باشد به حسب نفس الامر، یعنی به حسب او جوهر ذاتشان چی هم؟ متمایزند. کیفه و هازا ملاک و سبقه ها به تجوهر، چگونه این گونه نباشد در حالی که این جدایی اجزای ماهیت در ذهن است که ملاک تقدم به تجوهره. اصلا یکی از اقسام نوگانه تقدم، تقدم به تجوهره. تقدم به تجوهر یه مثال داره، اونم تقدم اجزاء ماهیت، یعنی جنس و فصل بر خود ماهیت. خب اگر شما جنس و فصل را در مقام جوهرشان و در مقام ذاتشان با تحلیل از هم جدا نکنید، چطور میایید میگید که جنس و فصل مقدمه بر ذات ماهیته؟ قطعا میان ذات ماهیت و اجزاش که همون جنس و فصل باشد یک جدایی انفکاکی قائل میشید، میان جنس و فصل هم یک جدایی قائل میشید، بعد میاید بحث تقدم و تأخر رو مطرح میکنید. اگه جنس و فصل در مقام جوهر ذاتشان با ماهیت یک چیز باشن که بحث از تقدم و تأخر مطرح نمیشه برادر من، چون اگر اینا یک چیز باشن میگن تقدم یک چیز بر خودش لازم آمد. یعنی چی؟ این مثل اینکه شما بگی بشر بر بشر مقدم است. یعنی چی این حرف؟ پس این که شما تقدم و تأخر درست میکنید در بحث تقدم به تجوهر، نشان از این دارد که اجزاء ماهیت وجودی جدای از خود ماهیت در ذهن دارن و وجودی جدای از خودشان، منتها در مقام تحلیل. هازا علا قول القائلین به اصالت ماهیت، هرچه تا الان گفتیم بنابر سخن قائلین به اصالت ماهیت بود. تا الان چی گفتیم؟ خلاصش این شد، گفتیم بنابر اصالت ماهیت اگر وجود جزء برای ماهیت باشد، تسلسل اجزاء نامتناهی وجود در خارج و در ذهن لازم میاد، یعنی لازم میاد که اجزاء ماهیت در خارج و در ذهن نامتناهی باشن. خب اینا بنابر اصالت ماهیت بود. چرا؟ چون ما برای ماهیت واقعیت قائل شدیم و بعد اومدیم وجود رو جزء او دونستیم، یعنی اصالت ماهیت. و اما علی القول به اصالت الوجود چطور آقا؟ اما بنابر قول به اصالت وجود، فنقول اتحاد و حافل وجوده فی ماهیات البساط الخارجی، بنابر اصالت وجود اتحاد اجزاء ماهیت در وجود در ماهیات بسیط خارجی است فقط. یعنی میپذیریم که در ماهیات بسیط خارجی اجزاء ماهیت اتحاد در وجود دارن. و اما و لکن فی ماهیات المرکبات الخارجی نمیپذیریم، در ماهیاتی که مرکب خارجی هن، یعنی مرکب از ماده و صورت هن، ما اتحاد اجزا رو نمیپذیریم، چون بالاخره ماده و صورت با هم در خارج متمایزن. حالا چه ربطی به ماهیت داره ماده و صورت خارجی؟ فهیه عن المواد و صور و تفاوت بالاعتبار. پس این اجزا همون ماده و صورت ها هستند و تفاوت میان ماده و صورت با جنس و فصل که اجزاء ماهیتن اعتباری است. همین که در خارج ماده و صورت دو جزء باشن، در ذهن جنس و فصل هم دو جزء خواهند بود برای ماهیت، چون جنس و فصل همان ماده و صورتی که لا به شرط اعتبار شدن. فاذا کانت غیر متناهیتن یلزم التسلسل لا محاله. پس چون اینجا ما ماده و صورت داریم و ماده و صورت همون جنس و فصلند، اگر این اجزای ماهیت که همون جنس و فصل است بخواد نامتناهی باشه، او تسلسل ناگزیر، او تسلسل محال لازم میاد. و لزوم التسلسل فی موضع ما یکفی فی المحذوف المحذوریت و فی تحقق الطبیعه. و این که در یک جایی تسلسل نامتناهی لازم میاد، اون تسلسل محال لازم میاد، کفایت است، بسنده است در محذوریت. یعنی این که آقا ما نمیتونیم بگیم در محذوریت چی؟ در محذوریت این که وجود جزء ماهیت باشد کافیه، و همچنین در تحقق طبیعت کافیه. کدام طبیعت؟ طبیعت محال. کدوم محال؟ امتناع جزء بودن وجود برای ماهیت. یعنی همین که در ماهیات و در واقع در ماهیات مرکب خارجی او طبیعت محال لازم میاد، کدوم محال؟ محالی که میگفتیم جزء بودن وجود برای ماهیت باشد، همین کفایت است که بگیم بنابر اصالت وجود نیست نمیتوان وجود را جزء برای ماهیت دانست. اگرچه حالا این پیچیدگی ها و پیچیده سخن گفتن ها یکم کار رو دشوار کرده، ولیکن شما میدانید که حکیم سبزواری بهتر از این میتونستن استدلال بکنن، ولیکن خب دیگه کم پیچیده شد استدلال. ما ناگزیریم که کلمه به کلمه توضیح بدیم تا برای شما این مباحث خوب جا بیفته و هم بتونید بر متن مسلط بشید و هم بر محتوا، که انشاءالله بعداً قدرت بر تدریس کتاب منظومه را پیدا بکنید. خب تا ابتدای دلیل بعدی و الفرد من الوجود کالمطلق من، برای اینکه خسته کننده نباشه این بحث رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.